آخرین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب آرام و خوشی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما با مجله خبری شبانگاهی که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش‌های از ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش‌های امشب، همکارم حسام مهدوی در استودیو هست و آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را به آگاهی شما می‌رساند. آقای مهدوی سلام، بفرمایید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه قانونی را امضا کرد که به موجب آن 162 میلیارد دلار تا پایان دوره ریاست جمهوریش به جنگ‌های عراق و افغانستان اختصاص خواهد یافت. کنگره آمریکا تا به حال بیش از 650 میلیارد دلار به جنگ عراق و نزدیک به 200 میلیارد دلار بودجه به عملیات جنگی در افغانستان اختصاص داده است. به گزارش برنامه غذای جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، روز دوشنبه یک کشتی حامل 37 تن گندم از ایالات متحده آمریکا وارد بندر نامپو در کره شمالی شد. به گفته مقام ها این محموله نخستین بخش از 500 تن غذایی است که آمریکا تعهد کرده در ازای پیشرفت مذاکرات شش جانبه دایر بر خلع سلاح کره شمالی به آن کشور ارسال کند. سخنگوی برنامه غذای جهانی سازمان ملل متحد گفت بر پایه توافق‌های انجام شده، کمک‌های بیشتری از جمله اعزام 50 امدادگر برای کمک به توزیع مواد غذایی در مناطق محروم کره شمالی به آن کشور ارسال خواهد شد. سخنگوی ارتش نیجریه روز دوشنبه از حمله 10 نفر از افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه نظامی و یک قایق غیر نظامی در بونه آیلند یا جزیره بونی در آن کشور خبر داد. به گزارش ارتش نیجریه، در جریان حمله که روز شنبه رخ داد، 2 تن از شورشیان به دست سربازان نیجریایی کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. مقام‌های آبخاز، استان جدایی طلب جمهوری گرجستان، از زخمی شدن دست کم 2 نفر بر اثر انفجار در بازاری در شهر سخومی خبر دادند. روز یکشنبه نیز 2 انفجار جداگانه در شهر ساحلی گاجری در آبخاز دست کم 6 نفر را مجروح کرد. رئیس دولت آبخاز میگوید مرزهای این استان با گرجستان از روز سه‌شنبه بسته خواهد شد. به گزارش رئیس کمیسیون برگزاری انتخابات مغولستان، حزب انقلابی خلق، حزب حاکم، با کسب 41 کرسی از 76 کرسی پارلمان آن کشور، بیشترین آرا را در انتخابات روز یکشنبه به خود اختصاص داده است. بر پایه یه نتایج به دست آمده در شمارش آرا، حزب دموکرات مغولستان موفق به کسب 25 کرسی شده است و نامزدهای مستقل تنها 1 کرسی پارلمان را از آن خود کرده اند. و رهبران اتحادیه آفریقا روز دوشنبه در بندر شرمان شیخ مصر تشکیل جلسه دادند. به نظر می رسد بحران سیاسی اخیر در زیمبابوه مهمترین موضوعات مذاکرات در نشست امروز اتحادیه آفریقا باشد. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف خود در نشست رهبران اتحادیه آفریقا حاضر شده است.
حسام مهدوی و آخرین خبرهای جهان. خسته نباشید و سپاس. و ما اشاره به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. احتمال مذاکرات ایران با گروه 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای‌اش. حبس 15 کارگر در زیر آوارهای خانه‌ای در محله سعادت‌آباد تهران. ادامه تلاش حزب عدالت و توسعه ترکیه برای حفظ حیات خود. گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. زمزمه اثرگیری گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5+1. خبرگزاری ایسنا به نقل از چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته دولت ایران قصد دارد در آینده نزدیک گفتگوهای خود با کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین و آلمان درباره برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد. جزئیات بیشتر از محمد رضا کاظمی.
ایران دیگر با هیچ کشوری خارج از چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو نخواهد کرد.
اینکه کسایی پیدا بشن بگن آقا خارج از آژانس بیا راجع به هسته‌ای ایران با ما حرف بزن، نه دیگه، تمام شد، اون دوره گذشت.
البته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران این سخنان را چند ماه پیش مطرح کرد و ظاهرا در این بین تغییری در این موضوع صورت گرفته است، چرا که بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، عماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پس از جلسه امروز خود و همکارانش با غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است مسئولان جمهوری اسلامی مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 را پذیرفتند و این مذاکرات از هفته آینده شروع خواهد شد. گرچه علی عدیانی راد سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به ایسنا گفته است آقای آقازاده به صراحت در رابطه با آغاز مذاکرات از هفته آینده و اعلام آمادگی ایران در این زمینه اشاره‌ای نکرده است، ولی خبرگزاری دانشجویان ایران نوشته است دو عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس و همچنین حسین سبحانی نیا رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز از آغاز مذاکرات با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در آینده نزدیک خبر دادند. به نوشته ایسنا آقای سبحانی نیا درباره دلیل تصمیم دولت ایران برای از سرگیری گفتگوهای خود با اعضای دائمی شورای امنیت با آلمان گفته است 5 به علاوه 1 پیش از این پذیرفته بود که نکات قابل بررسی در بسته پیشنهادی ایران وجود دارد و ما نیز پذیرفته‌ایم که در بسته پیشنهادی آنها مواردی وجود دارد، بر این اساس این امکان وجود دارد که در چارچوب مشترکات گفتگوها آغاز شود و ایران در این زمینه اعلام آمادگی کرده است. کشورهای 5 به علاوه 1 در تازه ترین تلاش خود برای متقاعد ساختن ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم چندی پیش بسته تشویقی جدیدی را به ایران ارائه کردند. ایران نیز متقابلا پیشنهاداتی را برای حل بحران‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب بسته‌ای به کشورهای مذکور داده است. در حالی که دولت ایران تاکنون موضع رسمی خود را درباره بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 اعلام نکرده است، کشورهای اروپایی ترجیح دادند که همزمان بر فشار خود بر جمهوری اسلامی بیفزایند. اتحادیه اروپا در همین راستا چند روز پیش تصمیم به ضبط دارایی‌ها و اموال بانک ملی ایران گرفت تا ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. کشورهای غربی میگویند ایران در پی ساخت بمب اتمی است، اتهامی که از سوی ایران رد می‌شود. در حالی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش سال 2007 خود اعلام کرده بودند که ایران برنامه ساخت بمب هسته‌ای داشته و این برنامه را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است، یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا امروز سخنان جدیدی را درباره زمان احتمالی دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی مطرح کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم پاتریشیا مکنرنی از مقامات وزارت خارجه آمریکا که برای مذاکره با مقامات استرالیایی همکنون در این کشور به سر می‌برد گفته است ایالات متحده بر این باور است که ایران ممکن است سال آینده به بمب اتمی دست پیدا کند.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. و اما جنگ و جدل نمایندگان مجلس و دولت بر سر برداشت از صندوق ذخیره ارزی، در حالی که دولت مدعی است مجلس شورای اسلامی اجازه برداشت‌های ضروری از این صندوق را به دولت نمی‌دهد، برخی نمایندگان منتقد می‌گویند با برداشت‌های غیر مجاز دولت از این صندوق دیگر چیزی در آن باقی نمانده است. اما و به رغم مخالفت‌های اکثریت مجلس روز گذشته به درخواست دولت برای برداشت حدود 5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی پاسخ مثبت داد. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با لوایح دولت نهم برای برداشت از حساب ذخیره ارزی موافقت کرد و به آنها رأی مثبت داد. لایحه درخواست برداشت از صندوق ذخیره ارزی در آخرین روز کاری به مجلس هفتم داده شده بود که مورد بررسی قرار نگرفته بود. برابر تصمیم مجلس به دولت اجازه داده شد حدود 5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای واردات کالا و رویارویی با خشکسالی برداشت کند. در سخنرانی‌های نمایندگان موافق و مخالف با برداشت از صندوق ذخیره ارزی، یکی از نمایندگان فاش کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی به مجامع بین‌المللی تنها 7 میلیارد دلار پول در این حساب باقی مانده است که با برداشت 5 میلیارد دلار دیگر چیزی از حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند. وزیر بازرگانی که برای دفاع از لایحه دولت در مجلس حضور یافته بود با اشاره به صدمات ناشی از سرمازدگی و خشکسالی در دفاع از این لایحه گفت اگر با پیامدهای خشکسالی سریعاً مقابله نشود چه بسا درآمدهای فراوان اقتصادی را در آینده از دست خواهیم داد. مجلس در حالی به دولت اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی را می‌دهد که محمود احمدی نژاد هفته پیش در گفتگوی تلویزیونی خود از مجلس به دلیل اجازه ندادن به دولت برای برداشت از این صندوق انتقاد کرده بود. در پاسخ به این انتقاد دولت، مجلسیان روز یکشنبه اعلام کردند که مجلس تنها در یک مورد با برداشت دولت مخالفت کرده است. پیش از این الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده اصولگرای منتقد عملکرد اقتصادی دولت نهم فاش کرده بودند که دولت به طور غیرقانونی و بدون اجازه مجلس از حساب ذخیره ارزی کشور برداشت کرده و با آن اقدام به واردات انبوه میوه و کالا و همچنین واردات بنزین کرده است. در حالی که به گفته محمود احمدی نژاد وی اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی را از رهبر جمهوری اسلامی گرفته است. صندوق ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی تأسیس و دبیرخانه آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر شد. اما با انحلال این سازمان در دولت نهم و جایگزینی رئیس این سازمان به وسیله معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری، نظارت بر عملکرد صندوق ذخیره ارزی عملاً غیر ممکن شده است و بانک مرکزی هم که پیش از این سالانه گزارش دقیقی از عملکرد این صندوق منتشر میکرد، سالهاست که دیگر گزارشی نداده است. شفاف نبودن میزان موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشت‌های دولت از آن موضوعی است که تاکنون بارها مورد اشاره و انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. صندوق ذخیره ارزی که در دیگر کشورهای صادرکننده نفت هم تأسیس شده است، هدفش ذخیره درآمد ارزهای ناشی از فروش نفت برای سرمایه‌گذاری و توسعه است و به گزارش نهادهای بین‌المللی در حالی که این صندوق در نروژ شفافترین عملکرد را دارد و نمره شفافیت آن به 10 می‌رسد، در ایران از 10 نمره که به شفافیت این صندوق‌ها داده می‌شود، تنها 2 نمره تعلق می‌گیرد.
برداشت 5 میلیارد دلاری دولت از صندوق ذخیره ارزی در ایران در گزارشی از فریدون زرنگار.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در پی ریزش یک ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد تهران، 20 کارگر که در آن ساختمان مشغول به کار بودند در زیر آوار مدفون شدند. بر اساس گزارش ها تاکنون اجساد 4 تن از کارگران از زیر آوار خارج شده است. بهروز کارونی.
در حالی که عملیات امداد رسانی به بیش از 15 کارگر به دام افتاده در زیر آوارهای یک ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد ادامه دارد، مهندس محاسب، سازنده، پیمانکار و مهندس ناظر به دستور دادستان تهران دستگیر شدند. رضا روان، مهندس ساختمان، بروز این گونه حوادث را ناشی از سودجویی حاصل از منافع ساختمانسازی انبوه و سری در ایران می داند.
متأسفانه منافع شخصیه، خیلی عوض پیدا شده. تمام افراد، چه حالا مهندسان، چه افرادی که ساختمان میسازن، غیر تخصصی شده. تمام مثلا دوستان میان ساختمان میسازن. این وضعیت سنینشه، اینا منفعتا دنبال منفعتای شخصی خودشون هستن. دیگه اونجا مسائل علمی و فنی و همه اینا میذارن کنار و مهندسین متأسفانه نمیتونن نظارت کنن. البته اینشه که قیمتش نظام مهندسی برای نظارت کردنش اونقدر کمه که حتی برای رفت آمدش هم کافی نیست. و یه نظاممندم نیست که مثلا کسی بخواد درست بر این مسئله نظارت داشته باشه. بعد خود پیمانکاران هم که تخصصی نیستن، یعنی هر کسی صبح زودتر بلند میشه یک بیل و کلنج برمیداره میده و من آرموتور بندم، من گارد بندم، من نمیدونم بتون ریزم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از شهردار منطقه 2 تهران، این ساختمان در سال 1370 برای 2 طبقه پروانه ساختمان گرفته بود، اما در سال 1376 با تغییر نقشه 5 طبقه به آن افزوده شد. بر اساس این گزارش، ساختمان مذکور در بهمن سال 1379 پایان کار گرفت، اما پس از 2 سال ترک برداشت که شهرداری به مالکان آن اعلام کرد نسبت به رفع خطر اقدام کنند. در همین ارتباط محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، بروز این حادثه را به دلیل رعایت نکردن استانداردها دانست که به گفته او نظارت آن بر عهده سازمان نظام مهندسی است. شهردار تهران گفت تا زمانی که نظارت مهندسی و فنی در ساختمان‌ها نباشد شاهد این اتفاق‌ها هستیم. رضا روان، مهندس ساختمان.
ولی اونایی که 5 طبقه بالاتر هستن، افراد نظام مهندسی هم میان نگاه میکنن. وقت چه مثلا خود نظام ملکی الان مونده اینا رو چجوری مثلا فرسان نظارت بکنه. یعنی اکثر کارهایش فنی نیست. یعنی نه اگه بخواد درست فنی بشه باید تعرفه‌های مهندسیش درست از آب در بیاد، درست باشه، قیمتایی که میدن برای نظارت درست باشه. بعد اون مهندسی هم که میخواد بره نظارت کنه اینم دیگه اون پولش اونقدر کافی باشه دیگه گول مثلا کارفرما نخوره، که کارفرما بیاد بجا مثلا فرض کنیم 2 میلیون این 3 میلیون دیگه چشمت رو اینجا ببند.
حادثه امروز دوشنبه در تهران در شرایطی روی داده است که هر از چند گاه رسانه‌های ایران از بروز حوادثی از این دست در شهرهای گوناگون خبر می‌دهند. در این ارتباط همین امروز در شهریار یک کارگر نیز بر اثر ریزش یک ساختمان جان خود را از دست داد و 3 کارگر نیز زخمی شدند. در سال‌های گذشته نگرانی از کیفیت و مقاومت ساختمان‌ها در ایران وجود داشته است، آن هم در شرایطی که به دلیل رشد سریع جمعیت شهرنشین ساختمان سازی در سطح گسترده ی انجام می گیرد. رضا روان در خصوص رعایت استانداردها از جمله به بحث قالب بندی و بتون ریزی و دیگر مسائل در ساختمان سازی اشاره می کند.
خود دانه بندی بتون اصلا یه بحث خیلی پیچیده ایه، ولی تقریبا به راحتی همه دانه بند شدن، همه مثلا دو تا مثلا میگیرن مثلا نخوده یا نمیدونم بادامی یا شن و اینا رو سری با هم جمع میکنن میگن آقا این بهتر مخلوطه بیا ببر و سیمانش هم اضافه کن. خود سیمان هم کارخانه های سیمان درست کار نمیکنن. کدوم مهندس اومده مثلا تا حالا سیمان رو داده آزمایش، آزمایشگاه میره هزینه زیاد، کارخانه هزینه انجام نمیده، ساختمان تموم شده میفهمیش شما به جای سیمان مثلا پورتلند نوع 5 بهتون سیمان نوع 6 دادن. وقتی ساختمان خراب میشه همه وقت متوجه میشن که آقا این کار مثلا غلط شده، چرا اینجوری شده. خب یه کار علمی رو باید افراد علمی انجام بدهن، چون افرادی که تو این کار هستن 80 درصدش غیر علمی غیر تخصصی، مثلا استانداردهای لازم رو ندارن. به همین خاطر سیدا این اتفاقا میفته. مثلا یه وقت مثلا یه تهران یه ساختمان میشه همه داد میزنن که بیاید این ساختمان خراب شد.
رعایت استانداردها در ساختمان سازی در ایران در شرایطی مورد تردید قرار دارد که بخش بزرگی از سرزمین ایران بر روی خط زلزله قرار دارد و به گفته کارشناسان ساختمانی در صورت وقوع یک زلزله نچندان شدید ساختمان‌های زیادی آسیب خواهند دید و در آن صورت باید در انتظار تلفات جانی و مالی بسیاری بود.
715 کارگر در زیر آوار ساختمانی در تهران به علت عدم رعایت استانداردهای لازم در گزارشی از بهروز کارونی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
دادگاه قانون اساسی ترکیه این هفته 2 جلسه به منظور شنیدن دادخواست علیه حزب حاکم عدالت و توسعه و دفاع نمایندگان این حزب در برابر اتهامات وارد شده برگزار خواهد کرد. رأی دادگاه می تواند سرنوشت سیاسی حزب عدالت و توسعه را که کنترل دولت را در دست دارد روشن کند. حسام مهدوی.
حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه که متهم به توطئه برای اسلامی کردن آن کشور است، این هفته در دادگاه برای ادامه حیات سیاسی خود تلاش خواهد کرد. روز سه‌شنبه دادستان کل نخستین دادخواست خود را به طور شفاهی در دادگاه قانون اساسی ترکیه مطرح خواهد کرد و 2 روز بعد از آن نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه فرصت خواهند داشت در برابر قضات سکولار دادگاه قانون اساسی دفاعیه خود را ارائه کنند. دادستان کل خواهان آن است که حزب عدالت و توسعه به اتهام فعالیت‌هایی که ضد نظام سکولار ترکیه است تعطیل شود و 71 عضو ارشد حزب عدالت و توسعه از جمله رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به مدت 5 سال از عضویت در حزب منع شوند. تشکیل پرونده علیه حزب عدالت و توسعه حتی پیش از آن که فرجام آن روشن شود، شرایط سیاسی و اقتصادی ترکیه را ناآرام کرده است. میلیاردها دلار از بازار سهام ترکیه فرار کرده و خارجی ها برای سرمایه گذاری دچار تردید شده اند. به گزارش خبرگزاری رویتر، اغلب تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کنند رأی دادگاه به ضرر حزب عدالت و توسعه صادر شود و شماری از اعضای حزب از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر به مدت 5 سال از فعالیت منع شوند. به گفته ولفانگ پیکولی تحلیلگر سیاسی در گروه بحران اوراسیا، چنانچه حزب عدالت و توسعه تعطیل شود، باید انتظار داشت انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شود. وی میگوید همه احزاب آماده حضور در این انتخابات هستند و چنانچه حزب حاکم عدالت و توسعه در ماه اوت یا سپتامبر از قدرت کنار گذاشته شود، انتخابات در ماه نوامبر برگزار می شود. در مقابل بنابر پیشبینی برخی تحلیلگران سیاسی، از آنجا که دادگاه قانون اساسی پیشتر در مواردی متهم به سیاسی کاری بوده، ممکن است این بار با تعیین جریمه مالی سنگین پرونده حزب عدالت و توسعه را مختومه اعلام کند. رهبران حزب عدالت و توسعه میگویند اتهامات اعلام شده انگیزه سیاسی دارد و برخلاف مبانی دموکراسی است. اتحادیه اروپا نیز از تشکیل پرونده علیه حزب حاکم ترکیه انتقاد کرده و میگوید اقدام دادگاه میتواند به خواسته ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا صدمه وارد کند. با وجود آن که اکثر جمعیت ترکیه مسلمان هستند، مصطفی کمال آتاتورک در سال 1923 میلادی نظام سکولار را در ترکیه بنیانگذاری کرد و نخبگان نظامی، قضایی و دانشگاهی خود را موظف به پاسداری از این نظام می‌دانند. پرونده قضایی علیه حزب حاکم عدالت و توسعه پس از آن گشوده شد که این حزب که کنترل دولت را در اختیار دارد، منع پوشیدن روسری در دانشگاه‌های ترکیه را لغو کرد. دادگاه میگوید اقدام حزب عدالت و توسعه برخلاف قانون اساسی بوده و با روح سکولاریسم حاکم بر ترکیه مغایر است.
حسام مهدوی نگاهی داشت به آخرین وقایع سیاسی در ترکیه. به تازگی ارتش پاکستان با اجرای عملیاتی علیه طالبان در منطقه استراتژیک خیبر در شمال شرقی پیشاور ضمن کشتن شماری از افراد طالبان تعدادی از پایگاه‌های آنها را ویران کرد. این اولین اقدام نظامی دولت جدید پاکستان به رهبری یوسف رضا گیلانی علیه طالبان است. این عملیات در حالی انجام می‌گیرد که ریچارد باچر، مدیر وزارت امور خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی در پاکستان سرگرم گفتگو با مقام‌های این کشور است. در این رابطه حسین آریان گفتگویی دارد با شاهد احمد، خبرنگار رادیو فردا در پاکستان، و نخست از او می‌پرسد هدف این عملیات غیرمنتظره چه بود؟
تاکنون که گزارشاتی که به دست رسانه ها رسیده، این عملیات تاکنون پیروز شده و طالبان عقب نشینی کردند از همین منطقه خیبر. و علتش این بوده که بین دو گروه طالبان که لشکر اسلام و انصار الاسلام نامیده می شدند، زد و خوردهای مسلحانه رخ می داد و یک گروه افراد گروه دیگر را می کشت و می ربود. دنبال این ارتش تصمیم گرفت علیه این دو گروه در این منطقه خیبر عملیات را آغاز کنند.
آیا یکی از دلایل این عملیات علاوه بر اون چه که شما گفتین این بوده که نفرات طالبان حمله می کردن به بعضی از کامیون ها که حامل مواد لوجستیکی بودند؟ چون این یک راه تدارکاتی برای قوای بریتانیا و ناتو که از دلایلش این بوده، چون جلوی اینا رو می گرفتن.
یکی از علت اصلی همین بود، چون این خط خیلی مهم بین پاکستان و افغانستان است و یک خط لوجستیکی خیلی مهم است بین دو کشور، و اینها طالبانی که در این منطقه کنترل دارند کامیون ها را حمله می کردند و علاوه از این حتی وارد شهر پشاور که یک منطقه غیر عشایری است وارد می شدند و اخیراً تقریبا 18 مسیحی را ربوده به منطقه خیبر بردند که باعث ایجاد تنش در دولت مرکزی و دولت استان سرحد گردیده بود.
این عملیات اولین عملیات است که بعد از روی کار اومدن دولت جدید پاکستان آقای گیلانی انجام میگیره. آیا این یک ابتکار داخلی از سوی خود دولت بود یا اینکه فشار کشورهای خارجی از جمله آمریکا در این تأثیر داشته؟
تقریبا این تصمیم داخلی است، تصمیمی توسط دولت دموکراتیک جدید است، چون دولت خودش این به این حقیقت پی برده بود که طالبان شهر پشاور که مرکز استان سرحد است را از چهار طرف آن شهر در محاصره دارن میگیرند و اینها ترس داشتند که مبادا طالبان از منطقه خیبر که تقریبا 20 کیلومتر از شهر پیشاور واقع است وارد این منطقه شده، منطقه را اشغال کنند و سروزیر استان سرحد و مشیر امور کشور نخست وزیر اظهار نموده بود که پیشاور زیر کنترل دولت استان سرحد است.
آیا این عملیاتی که انجام گرفته به نظر شما موجب درگیری بیشتر خواهد شد یا اینکه یک آرامش موقتی در منطقه ایجاد خواهد کرد؟
ارتش اعلام کرده که در این منطقه این عملیات را برای 5 روز انجام می‌دهد که تاکنون ارتش در ویران کردن مراکز هر دو گروه مسلح پیروز شده و افراد مسلح هر دو گروه از این مناطق اخذ نشینی کرده‌اند. اگر ارتش در سرکوب کردن کامل این عناصر پیروز شود، این امنیت دائمی را برقرار می‌کند، وگرنه در صورت دیگر طوری که طالبان قبلا انجام دادند عملیات انتحاری را می‌توانند در شهرهای دیگر پاکستان به ویژه در پنجاب و سرحد انجام دهند.
گفتگوی حسین آریان رو شنیدید با شاهد احمد، خبرنگار رادیو فردا در پاکستان، در مورد عملیات اخیر ارتش پاکستان علیه طالبان. مقامات ائتلاف در افغانستان روز دوشنبه گفتند هواپیماهای نیروی ائتلاف به رهبری ایالات متحده و نیروهای زمینی افغان 33 شورشی طالبان را در غرب افغانستان کشتند. در این حال بر اثر انفجار یک بمب در مناطق دیگری از افغانستان 4 غیرنظامی کشته شدند. نیروهای ائتلاف گفتند طی عملیاتی در روز یکشنبه در استان نیمروز به هدف رهبر طالبان که حملات بمبگذاری را هدایت می‌کرد تعدادی شبه نظامی کشته شدند، اما جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. محمد ایوب بدخشانی رئیس پلیس استان نیمروز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت شبه نظامیان به ایستگاه پلیس در جاده خاش در اواخر روز یکشنبه حمله کردند. در جواب فوری این حمله 5 طالبان کشته شدند. غلام دستاجیر آزاد فرماندار استان نیمروز گفت در حمله هوایی نیروهای ائتلاف 28 تن از طالبان کشته و بسیاری دیگر از آنها مجروح شدند. در میان کشته شدگان 3 فرمانده طالبان نیز دیده می شود. اما وزارت کشور افغانستان تعداد تلفات این حمله را 15 تن اعلام کرده است. فرماندار استان نیمروز گفت اهالی منطقه به او گفتند در حملات هوایی 8 غیرنظامی نیز کشته شدند، اما او نمی تواند این مسئله را تایید کند. در بیانیه نیروهای ائتلاف آمده است نیروهای ائتلاف تعدادی از شبه نظامیان را که از اسلحه سبک استفاده می کردند در حملات هوایی خود کشته است. یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت هیچ یک از جنگجویان طالبان در این بمباران کشته نشده و تمامی کشته شدگان از غیر نظامیان بودند، اما ادعاهای سابق آنها نشان از اغراق‌گویی‌شان است. یوسف احمدی تا یک تماس تلفنی گفت در حملات هوایی 22 نفر که همگی آنها غیر نظامی بودند و در هوای گرم برای یک مراسم جمع شده بودند کشته شدند. از سوی دیگر عنایت الله منگال فرماندار استان وردک گفت بر اثر انفجار یک بمب در خانه‌ای که گفته می‌شود در آنجا بمب ساخته می‌شد، در جنوب کابل و در استان وردک 1 زن و 3 پسرش کشته شدند. 1 دختر نوجوان که خواهر مظنونین شبه نظامی بوده است هم مجروح شده. فرماندار وردک گفت یکی از مردان که مهندس بوده به تازگی از زندانی که به اتهام رابطه با گروه طالبان ماها در آنجا بوده آزاد شده بوده است. صدها نیروی امنیتی افغان در چندین عملیات نظامی به رهبری نیروهای ناتو در مناطق مختلف استان وردک شرکت کردند، استانی که حملات طالبان در هفته‌های اخیر در آنجا شدت یافته است. بر اثر انفجار یک بمب در روز جمعه 3 تن از نیروهای ائتلاف کشته شدند. طبق گزارش مقامات افغان بر اثر انفجار 3 بمب کنار جاده‌ای در استان شرقی پکتیا 4 غیرنظامی کشته و 2 پلیس زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفت در استان پکتیا 1 خودروی ارتشی هدف بمبگذاری کنار جاده‌ای قرار گرفت که بر اثر آن 2 سرباز افغان کشته شدند. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا بودجه 162 میلیارد دلاری جنگ‌های عراق و افغانستان را تایید کرد. نخستین محموله غذایی ایالات متحده آمریکا وارد کره شمالی شد. در خشونت‌های اخیر در منطقه نفخیز نیجریه 2 شورشی و 2 غیرنظامی کشته شدند. وقوع انفجار در بازاری در منطقه آبخاز شماری زخمی بر جای گذاشت. و نتایج انتخابات پارلمانی مغولستان از پیروزی حزب حاکم خبر می‌دهد. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری شبانگاهی با شما همراه بودم. بخش بعدی خبرها را